اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عجبت منشأ دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب. بحث ما إجاد و عرض کردیم که بحث برای این است که آیا تکون و دلالت الامر علی الوجوب بالوضع او بالعقل او بمقدمات الحکمت و الاطلاق. و تأکید کردیم که این بحث از قضا جزء بحث هایی است که دارای ثمره عملی هست در مقام استنباط، و مهم است که ما کدام مبنا رو اتخاذ بکنیم، چون بعداً ما می‌خوایم از این استفاده بکنیم و در مقام استنباط تشخیص بدهیم که الان اینجا رو ما چگونه باش برخورد کنیم، این امر رو بر وجوب حمل بکنیم یا بر استحباب. لذا ثمره عملی خوبی دارد و ما باید به این بحث بپردازیم. قول به وضع رو اشاره کردیم که بزرگانی یا بگیم مشهور نظرشون هست، از جمله محقق خراسانی صاحب الکفایه. اما دیدگاه دوم که دیدگاه میرزای نائینی علیه الرحمه بود، که فرمودن که استفاده طلب وجوبی از امر مادتا و هیئتا به حکم العقل انجام می شود. در حقیقت ماده و صيغه امر تدلان على اصل الطلب به نحو القضیه المهمله. بعد از ذلك ما مراجعه میکنیم ببینیم اگر این طلب مقترن بود به ترخیص در مخالفت و عقل حکم میکند به بفرمایید که استحباب، و اگر مقترن نبود به ترخیص در مخالفت عقل حکم میکند به لزوم امتثال و وجوب امتثال. اما جواب این بیان میرزای نائینی علیه الرحمه در اینجا، خب برخی که در همون راستای میرزای نائینی هستن طبیعتا جواب که ندادن، وقتی پذیرفتن جلسه گذشته ما برخی از بزرگان رو نام بردیم. حالا اونی کسی که به تبع مکتب میرزای نائینی مطلب رو فرمودیم مثل مرحوم آیت خویی، اونها هم که در مکتب قم بودن، آیت الله بروجردی بود و برخی از تلامذه ایشون که نظر مبارکشون این است. اما اون کسی که قبول ندارد این رو، حالا ببینیم او چی میگه. طبیعتا کسی که این مبنا رو قبول ندارد، یه وقت است که آمده اشکال کرده به مبنای نائینی، یه وقت است نه از معاصرین نائینی است، لعل مطلب نائینی بهش نرسیده، اشکالی مطرح نکرده، مبنای دیگری رو مطرح کرده. در حقیقت وقتی ما مبنای دیگری رو مطرح میکنیم و از او دفاع میکنیم، این خودش به نوعی رد این مبنا هم میتونه حساب بشه. وقتی شما از این طریق دیگه اثبات کردی، نشون میده که این رو رد کرد. و لذا مثلا ما از محقق اصفهانی، از محقق عراقی بحثایی داریم، اما نه اینکه مستقیما به نائینی پرداخته باشن، حرف خودشون رو زدن، اما اونها رو هم ما در جای خودش وقتی گفتیم به نوعی رد بر این حساب میشه. اونها دلالت عقل رو قبول ندارن. منتها باید توجه بکنیم به اینکه کلام عراقی و اصفهانی و امثال ذلک، اینها قابل جمع هست با کسانی که قائلن به دلالت لفظیه و وضعیه، اما قابل جمع نیست با کلام نائینی. لذا سخن اونها رد بر نائینی حساب میشه، اما لزوما رد بر دلالت وضعیه حساب نمیشه. یعنی میتونیم بگیم که آقا هر دو منشأ قابل تصوره. بالاخره حالا شاید شما میگید آقا سرآخر یکی از اینها، قبول داریم سرانجام یکی از اینها باید انتخاب کرد، اما می شود بگیم که هر دوش هم تا حدودی درسته، حالا در جای خودش بذارید اون وقت اشاره بکنه. اما اون کسی که مشخصا به این بحث پرداخته و رد کرده از کلام نائینی رو، حلن و نقضن مرحوم آقای صدر هست. خب من تقریراتی که ازشون در اختیار ما هستش، اونهایی که شهرت دارد، سه تا هست. یکی همین مباحث الاصول هست که به قلم سید من استاد آیت الله سیدکاظم حائری هست، یکی هم کتاب آقای هاشمی شاهرودی هست، یکی هم کتاب شیخ عبدالستار که کتاب شیخ بله عبدالستار کتاب شیخ عبدالستار که او در حقیقت تنزنویسیه بیانات شهید صدر هست. اینا ضبط میکردن اونجا و یه مقدار سر درس می‌نوشتن، یه مقدارم بعدن از نوار پیاده میکردن. در اون تنزنویسیه، تقریر به مفهوم فنیش نیست اون که حالا هیچ، اما اون تقریره، یعنی مقرر خودش فهم خودش رو ضبط کرده و نوشته. خب در این مورد خاص اگر شما مراجعه بفرمایید جلد دوم از تقریرات آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی، کاملا برای شما مشهود هست که این همین عین عبارات حلقه ثالثه رو ایشون اونجا آورده و برخی از تلامذه شهید صدر که این نکته رو دیده بودن در همین قسمت به شکل خاص فرمودن که لعل آقای اسد محمود دیده عبارات حلقه ثالثه خیلی بهتر و گویاتر از اون چیزی است که ایشون از مثلا بیانات استادش مرقوم کرده، لذا صلاح رو در این دیده است که خب عبارات خودش کنار بگذارد و از همون متن حلقه ثالثه استفاده کنه. پس اینم که باز به این شکل از دور خارج میاد که ما خود حلقه ثالثه مراجعه میکنیم دیگه. و میرن این سراغ همون مباحث الاصول که به قلم آقای حائری هستش که ببینیم آیا این یه نکته اضافه‌ای دارد که در ثالثه نباشد یا تفاوتی هست یا نه، که اون وقت ببینیم که اگر استفاده کنیم. در مباحث الاصول اونجا آقای حائری بله جلد دوم از قسم اول الجزء الثانی من قسم الاول این بحث رو صفحه 19 اشاره می‌فرمان، اینجا صفحه 18 کلام خلاصه کلام محقق نائینی رو میارن و در صفحه 19 این پاسخ رو آغاز میکنن. اینطور نقل میکنن از مرحوم آقای صدر که الا ان هذا الكلام غیر صحیح و مزید التعمق یعطی ان المحقق النائینی و من تبعه لو ارادوا الماشی على هذا الوجه فلا بد لهم من منهج آخر فی الفقه. یعنی میگه که اصلا چطور میشه شما قائل به این مبنا باشید بعد یه همچون فقهی هم داشته باشید؟ با هم دور در نمیخواد. نشون میده که شما در فقهتون یه جور دیگه عمل کردید غیر از آنچه که در اصولتون گفتید، اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. و توضیح الکلام فی هذا المقام هو انه یرد علیه اولا الحل و ثانیا النقض. اول حل نشون جواب میدهد، بعد در ثانیاً میاد نقوضی رو مطرح میکنه، نقضهایی رو مطرح میکنه که خب قابل توجه هستش که اگر کسی پاسخ حلی رو نپذیرد لااقل این نقوض رو باید بپذیره، یعنی جا دارد پذیرشش که انسان رو تأمل وامی دارد این نقوضی که مطرح شده است. اما جواب حلی، جواب حلی رو ایشون اینطور میفهمن اولا الحل. حالا چرا؟ من حالا عبارتش رو میخونم بعد حالا توضیح عرض میکنم و بعدی خلاصه هم میگم که اگر خواستید که مزمون الحل لوضوح انه لو صدر من المولا طلب ولم یستر منه ترخیص فی المخالفه. یک طلبی از جانب مولا صادر شده و ترخیص در مخالفتی هم نیامده، مثلا مولا گفته ادعو عند رؤیت الهلال. معمولا این دعا در رؤیت الهلال مثال رایج در علم اصول هست، کمان که زید و عمرو شما در نحوه اینا باشون کار دارید اینجا ما رؤیت الهلال خیلی چیز مهمی هست. بله این بالاخره ماه رمضان روزا میگرفتن رؤیت الهلال محل نیاز بود. ادعو عند رؤیت الهلال، حالا مثال بنده طرفشون مثال دیگه ده ادعو عند رؤیت الهلال، این یه همچین امری از جانب مولا بیاد مقترن به ترخیص هم نیست، هیچ همین و بس. ایشون میگن لو صدر من المولا طلب ولم یستر منه ترخیص فی المخالفه، ترخیصی هم در مخالفت نداریم. ولكن علمنا واقعا بعلم غیر مستند الى بیان المولا، به چی؟ به انه تطیب نفسه به ترک و یربا به. ما از خارج از طریق علم ایقوف، از طریق یک چیز دیگه، راه دیگری، ما دسترسی پیدا کردیم به عالم بالا، مثلا به ملکوت هستی، فهمیدیم که شارع مقدس اونقدر ناراحت نمیشه اگر این کار رو ترک بکنیم، راضی است به ترک این کار، اذیت نمیشه از این مطلب، اگر ما این رو فهمیدیم. خب ایشون میگه که ولکن علمنا واقعا به علم غیر مستند الى بیان المولا. این که تأکیدم میکنن علم غیر مستند بیان مولا از این جهت است که کسی نگه خب آقا ما که میگیم غیر مقترن به ترخیص، قرینه‌ای در ترخیص نباشد، فقط قرینه لحظیه نیست، قرینه حالیه، قرینه مقامیه، مقالیه، هرچه دقت بفرمایید، ما منظورمون نه، ما اصلا کاری به قرائن نداریم، کاری به یه جای دیگری غیر از اینجا، ما از طریق دیگری این رو فهمیدیم، هیچ ربطی به قرینه ای ندارد، هیچ ربطی به اون ترخیصی که از مولا صادر بشد ندارد. خب لأن ملاک طلب غیر شدید، غیر شدید فی نفس المولا. مثلا ما فهمیدیم که درست مولا طلب کرده، اما ملاک این شدید نیست، یک مصلحت ملزمه‌ای که لا یرضى الشارع به ترک هذا العمل وجود ندارد. بالاخره درست است که مصلحت داره، اما مصلحت میتونه ملزمه باشه، میتونه غیر ملزمه باشه. مصلحت ملزمه وجود در پی دارد، مصلحت غیر ملزمه استحباب در پی دارد. خب لأن ملاک الطلب غیر شدید فی نفس المولا مثلا، فالعقل لا يحكم بلزوم الامتثال. شما فرمودید که اگر امر صادر بشود و مقرون به ترخیص نباشد، عقل موضوعش کامل میشه برای اینکه حکم بکند به لزوم امتثال. ما میگیم اینطور نیست، امر صادر شده، مقترن به ترخیصم نیست، در این حال چون ما از طریق دیگری فهمیده ایم که مولا اونقدر این ملاک براش مهم نیست و میل شدید به این ندارد، گرچه امرم کرده اما میل شدید ندارد، عقل اینجا حکم نمی کنه به این مطلب. عقل حکم نمی کنه، عقل که در اختیار ما نیستش که، عقل این حکم نمی کنه، نمیاد بگه کار واجبه. اذن فما هو موضوع حکم العقل به وجوب الامتثال هو صدور و طلب من المولا. موضوع حکم عقل چیه به وجوب امتثال؟ اینکه طلبی از مولا صادر شده باشه و در ادامه و الا یرضا واقعا و فی نفسهی به ترک، واقعا راضی به ترکم چی؟ نباشد. چرا؟ لشدت الملاک و قوت الارادت فی نفسه. ملاک ملاک شدیدیست، مصلحت مصلحت ملزمیست، اراده هم کرده، میل شدید دارد، شوق شدید مولوی به این کار پیدا کرده که این کار انجام بشه. و هذا مطلب يحتاج الى كاشف لا محاله. خب ما از کجا بفهمیم ملاک شدیده، اراده قویه؟ از کجا بفهمیم در حدی که راضی به ترک نیست؟ این کاشف میخوایم، کاشف میخوایم. و مجرد صدور طلب من دون ان نعرف شدت ملاکه و عدم رضاه به ترک لا یکفی لاثبات الوجود. صرف این که طلب صادر بشود بدون این که ما ندانیم شدت ملاک را، میگیم بلی امری آمده اما شدت ملاکش معلوم نیست چقدر هستش، عرض مطلبتون که و عدم رضایت او رو به ترک ما ندانیم، این کافی نیست برای اثبات وجود. اذن فلابد من افتراض دلالت لفظیت للامر علا ان الطلب یکون علا اساس ملاک شدید. به ناچار ما باید فرض بکنیم دلالت لفظیه رو، چون دیگه چیزی که نداریم دیگه، فرض بکنیم دلالت لفظیه رو برای امر، بر این که طلب بر مبنای یک ملاک شدیدی شکل گرفته و عدم طیب نفس الامر به ترک، امر طیب نفس ندارد، راضی نیست به ترک. و لیس کما یقوله المحقق النائینی من کفایت عدم صدور ترخیص. این طور نیست که محقق النائینی گفته است که عدم صدور ترخیص کافی است. چرا؟ لکون موضوع حکم العقل به لزوم الامتثال هو الطلب ما عدم صدور الترخیص فی الخلاف حتی لا نحتاج الى دلالت لفظیه، که این بیان نائینی بود. اون چه هست که در مباحث الاصول از آیه صدر آمده. خب پس مطلب چیست؟ ایشون چی میفرمان؟ میفرمان اینی که شما تمامیت موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را متوقف و معلق دانسته اید به عدم اقتران آن به ترخیص، اینگونه نیست. جایی ممکن است فرض شود که مقترن به ترخیص هم نباشد، در این حال اگر ما از طریقی به صورتی از راهی توانستیم کشف بکنیم که اگر مکلف اطلاع پیدا کرد که عرض محضر مبارکتون که این طلب گرچه مقترن به ترخیص هم نیست اما ناشی شده است از یک ملاک غیر لزومی و یرضی المولا بفواته، مولا هم راضی از بفات فوت شدن این ملاک، یا به تعبیری که در حلقه ثالث دارن ولا یؤذی المولا فواته، مولا اذیت نمیشه از فوت شدن این ملاک، در این صورت عقل حکم نمی کند به لزوم امتثال. عقل چنین چیزی رو عرض مثلا چون که حکم نمی کند. در حقیقت مرحوم آقای صدر میخوان بگن اگر وجوب این داخل در مدلول لفظی امر نباشه و مدلول لفظی امر عبارت باشد از مجرد طلب، صرف طلب نبیشتر، فقط همین، عرض محضرتون که این که شما بگید که عدم الاقتران به ترخیص این بیاد کمک بکند برای اینکه حکم عقل تام، موضوع حکم عقل تمام بشه به وجوب امتثال، نه این کافی نیست، عدم الاقتران به ترخیص کافی نیست. ما نیازمند این هستیم که بدانیم ملاک این طلب شدید هست و تناسب با الزام داره و چنین چیزی با مجرد با صرف دلالت امر بر طلب کشف میشه که خود شما هم قبول دارید صرف این که آقا میگیم که امر دلالت بر طلب دارد کشف نمیشد ملاک شدیده، حتی اگر مقرون به ترخیص هم نباشه ما از طریق دیگر این رو بفهمیم. عرض محضرتون که مطلب تمام. خب چی میخوانشون بگن؟ میخوان بگن خب نتفن نکته فنیش کجاست که این تو عبارت آقای صدر نیست، متاسفانه این تو عبارت آقای صدر نیست، ولی به نظر میرسد نکته فنی اینجا باشه که این حالا نیامده تو عبارتشون. نکته فنی اینه، اگر ما گفتیم، خوب توجه بفرمایید، اگر ما گفتیم که امر دلالت می کند بر صرف طلب، نه وجوبی نه استحبابی، به محض اینکه امر صادر شد و شما شک می کنید آیا این دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، ادله براءت شاملش میشه، میشه مشمول ادله براءت، اصلا دیگه کار نمی کشه به اونجاها که بخواییم ما بینیم مقرون به قریب ترخیص هست یا نیست. دقت میکنید امری آمده، فرض کنید ترخیصی هم کنارش نیست، طبق نظر نائینی امر وقتی آمد ادعو عند رؤیت الهلال، ها امر آمد مقترن به ترخیص هم نیست، طبق نظر نائینی همین کافیست برای دلالت بر وجوب. ما میگیم نه، اگر امر آمد طبق نظر خودت ها شما میگی وجوب که درش نیست، این دلالت میکنه بر مجرد طلب، گفته ادعو عند رؤیت الهلال، پس این فقط دلالت بر مجرد طلب دارد. من شک میکنم که آیا این طلب اون شکل آخریشه، شکل وسیعشه، شکل شدیدشه، ادله براءت اینجا شامل میشه. حالا اونی که براءت شرعی، براءت عقلیه قال بشه، براءت عقلیه نه لاغت براءت شرعیه. این چون چرا؟ چون وجوب یه معونه زائده ایه، وجوب یه معونه زائده ایه، یه چیز بیشتریه. این در همه در اقل اکثر همین حالت هستا، دقیقا در اون طوره، در اینجا هم همینطور. ما شک میکنیم که آیا از منظر مبارکتون که اون مقدار شدیدتر بیشتر بر من برگردن من آمده یا نه، بر عهده من آمده یا نیامده، ادله براءت شاملش میشه. دقیقا برای چه ارز میکنم اینجا رو میگیرد ادله براءت شرعیه و حتی بگیم عقلیه، البته برای کسایی که ادله براءت شرعیه رو قبول داشته باشن. پس اساساً نوبت به چنین مطلبی نمیرسد، اساسا نوبت به همچین حرفی نمیرسد. عرض مدارتون که بله، لذا اگر بخواهیم بیان مرحوم آقای صدر رو خلاصه بکنیم، اینطور بگیم ان حکم العقل به لزوم الامتثال او عدم لزوم الامتثال لیس دائرا مدار الاقتران به ترخیص او عدم الاقتران به ترخیص. دائر مدار اقتران به ترخیص و عدم اقتران به ترخیص نیست، و انما دائر مدار ان الملاک هل هو به مرتبه یرضى المولى بفواته، یرضى المولى بفواته، بفوات اون ملاک، او لا یرضى المولى بفواته، ولا کاشف عن تلك المرتبه فعلا. فعلا ها جوابش میدونید اندنا بذارید، ولا کاشف عن تلك المرتبه عندنا یا فعلا الا الدلیل لفظی، الدلیل اللفظی. و اما بناء على مسلک المرزا، حينما صدر الامر من المولا بلا اقترانن ها به ترخیص، اینجا چه اتفاقی میفته؟ این یسیر و مشمولن للبراءه، لأصالة البراءة الشرعية أو العقلية عند القائلين بها. پس اساسا نمیتونیم وجوب رو ازش استفاده بکنیم. کلتر از خواهیم که من کنم خلاصه مطلب آقای صدر متعید تتمش نیست، مطلب آقای صدر اینم اضافه است که باید فکر میکنیم لازم هست بشه. این پاسخ حلیست که ایشون مطرح میفرماین، پاسخ حلیست. تو این تیکه اخیری که ما گفتیم که یعنی تیکه پیش از اخیر، ولا کاشف عن تلك المرتبه الا الدلیل اللفظی، خب اینجا البته من نظر دارم به این که حالا دلیل لفظی که میگیم اعم از این که بگیم یعنی بلوز دلالت میکند یا به مقدمات حکمت، ها بلوز یا به مقدمات حکمت، لعل ما مقدمات حکمت رو بپذیریم. فقط الان این فعلا عقلی رو بذاریم کنار، یعنی لفظی در مقابل عقلی ما داریم میگیم، فعلا عقلی رو بذاریم کنار، بیایم سراغ الفاظ. حالا الفاظ یا در مرحله دلالت تصوریه یا تصدیقیه، یا بالاخره با لفظ کار کنیم، با لفظ کار کنیم. اما نقوز، نقوزی که اینجا مطرح هست، مرحوم آقای صدر، من فکر کنم که نقض اول رو لااقل برسیم بخوانیم اگر خسته نیستید، حالا چجوره بخوان خیلی خوب بله خدا حفظ کنه شما. برو آسان فهم و ثانیان النقض به ان هذا المسلک له لوازم فی الفقه لا یلتزم بها اصحاب هذا المسلک. خدا حفظ کند بعضی از طلبه ها رو یه چیزایی که یاد میگیرن، یه اصطلاحاتی هی به کار میبرن. یه طلبه ای وقتی مباحثه داشتیم میامد من هرچی میگفتم اعتراض میگفت آقا این کلام شما لوازمی دارد که خود شما ملتزم بشنیسید. آقا شما خوب بردی بر زبان آورده، یک سوراخ دعا گم کرده، این ربطی به ما نداره، حرف قلمبه ایه لیکن ربطی به بحث ما نداره، آخه یه جاش باید باشه. هرچی من میگفتم گفت حالا این بحث شما لوازمی داره که خود شما ملتزم به اون لوازم نیستید. آقا هیچ لوازمی نداره هیچ گرفتار شد. آره حالا گاهی اوقات من طلبات یه همه قلمبه یاد میگیره هی میخواد بگه این رو چی تمایل رو گفتن بگذاریم. عرض کنم که ایشون من یاد گفت النقض و ان هذا المسلک له لوازم فی الفقه، و من دیگه یک جلسه هیبل نمی کرده اصلا نمیشه درکش بره، هی اشکال اشکال اشکال.
که آخر من قصه مرحوم های اردبیلی رو برش تعریف کردم، خدا رحمتی گفتم براتون مرحوم موسوی اردبیلی رحمت الله علیه جانات، گفتم من ایشون میفرمودن مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی ایشون میفرمودن که من بعد از مدتی که در قم بودم و تحصیل کردم درس آقایون دیدم، احساس کردم دیگه حرفا رو دیدم دیگه، شنیدم اینا چی میگن، بریم ببینیم اون واسه خبره. رفتیم نجف، رفتیم نجف و خب بالاخره طلبه فاضل بود، گفت در خلاصه میکنم، رفتیم در درس مرحوم آقای خویی، میگفت یه مدتی گذشت من آرام آرام هی اشکال به ذهنم میامد، خب اونجا صدت که اشکال نمیشد کرد، هر مطلب بود که آرام آرام احساس کرد مثلا خیلی مطالب اشکالات جدی داره و مطالب خیلی قابل قبول نیست و فلان اینها، و شروع کم نوشتن اینها، و خودش شد یه رساله ای، اصلا رساله ای در رد برخی از دیدگاه های آقای خویی و مفصل بحث کرده بودم، خیلی دیگه مایه گذاشتم رساله علمی فلان دیگه. میگم یه روز بعد در صفحه خدمت آیت الله خویی و گفتم که مثلا از آقا من یه رساله نوشتم، این اشکالی است به برخی از مطالب حضرت عالی کنند، اگر شما یه مطالعه بفرمایید اینو پاسخ بدید. ایشون گفتن که بله بله باشه. گفتم که این بابا در نگاه من چشم می‌کشید و بالای نفر می‌گرده، چش افتاد به آقای صد، صدا کرد که آبیا بیا بیا. آقای صد آمد و میگفت آقای صد طلبه جوانی و از ما خیلی جوان‌تر و اصلا اینا، و به من اشاره کرد، گفت بله ایشون از فضلا هستن، از قم آمدن و چی آقای خویی هم معمولا خب ترکار هم خیلی تحویل میگرفته، ایشون از فضلا هستن از قم آمدن و تو اینها، و یه مطلبی نوشتن شما اینو نگاه بکنید و پاسخ. گفت خیلی به ما برخورد که اصلا بابا چی بچه کیه دیگه، تو درس بچه تر از این نبود و این چی اصلا ما رو ضایع کرد. گفت باز به رو خودمون نیوردیم و تحمل کردیم، رساله مرداد دست آقای صدر رو خداحافظ شما. یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته، مدتی کشید هیچ جوابی نه از آقای صدر بشه. گفتی که من تحملم تموم شد، رفتم سراغ ایشون بهشون گفتم که آقای رساله ما نوشتیم، مطلعی ما نوشتیم، دست شما دادیم، این هیچ خبر نشد، جوابی چیزی آخه اینکه نشد که. ایشون گفتش که ها بله بله من خوندم خوب بود نا. بعد گفتم حالا جوابش، گفت نه حالا جواب نداره، خیلی اینا هیجانات ورود به نجفه، آدم وقتی وارد نجف که میشه، وارد درس که میشه، دچار هیجان میشه، این مطالب به ذهنش خطور میکنه، آرام آرام درست میشه، شما صبر کنید به مرور درست میشه. ما دیگه یه جلسه همین قصه رو به آقا گفتیم، دیگه درس نیامد بهش برخورد بنده خدا. من دیگه پیداش پیداشم میکنم به آقا، حالا درس ما نه، اول دلگیر نباشی از ما، خواستم واسه شوخی بکنم، ولی خب مخفی نبود که بعدم هم نیومد که دیگه نیومد، نمیدونش خود درس رو پیش بره، اصلا که من فقط خواستم دلگیر نشه، ولی درس نیومد نرش رو تشکر میکنم. اما مثلا این که حالا ایشون هم میفرمان که ثانیا النقب به ان هذا المسلک له لوازم فی الفقه لا یلتزم بها اصحاب هذا المسلک، همون مثلا که در بعد بالا هم فرمودن، این پایین هم میفرمان اونجا بالا هم فرمودن که فلابد لهم من منهج آخر فی الفقه، در واقع اشاره به همینه، یعنی این دیگه یه لوازمی داره که تو فقه خیلی تغییر ایجاد میکنه و شما خودتون این رو قبول ندارید و تو فقه اینطور عمل نمیکنید. خب اما بیان من بیانشون رو باز از اون کنم و اگر اشتباهی کردی هست میفهمم. فمنها از جمله این نقوضی که هستش، میفهمم رفع الید عن دلالت الامر على الوجوب اذا دل عموم عام على الترخیص، ما باید از دلالت امر بر وجوب رفعیت بکنیم، چه وقتی؟ وقتی که عموم عامی بر ترخیص دلالت بکند. کما لو ورد لا بأس به ترک اکرام العالم و ورد اکرم الفقیه. خب یه عامی آمده میگه لا بأس به ترک اکرام العالم، شما میتونید عالم رو اکرام نکنید. بعد یه امری آمده میگه اکرم الفقیه، حالا شما فرض بفرمایید، مو فرض محال که محال نیست، فرض کنید فقیه هم از علما، مثلا دقت میکنید فقیه هم مصداقی از علما ها به عقیده ما که شافردشه، به عقیده دیگران هم نمیدونیم، و ورد اکرم الفقیه، اکرم الفقیه هم بیاد، شما باشید و این دو تا عبارت چیکار میکنید؟ ایشون میگه فهم یقولون عادتا بالتخصیص، میگن این لا بأس به ترک اکرام العالم، اشکالی ندارد شما اکرام عالم رو ترک کنید، عامون اکرم الفقیه خاصون با اکرم الفقیه تخصیص میزنیم اون عام رو. همه این کارو میکنن، خود همین مرحوم نایینی هم همین کارو میکنن، آقای خویی هم همین کارو میکنن، شیخون استاد آتلای سبحانی هم همین کارو میکنن، دیگران هم همین کارو میکنن، کسی روش دیگری ندارن. بله، فهم یقولون عادتا به تخصیص، چرا؟ لتعارض الخاص مع العام و تقدمه علی فی مقام حل المعارضه، برای اینکه تعارض بین خاص و عام پیش آمده و خب ما میدانیم که خاص بر عام این مقدم است در مقام حل معارضه. بینما علی هذا المسلک، بنابر مسلک میرزای نانینی، لا تعارض بینهما اصلا، اصلا تعارض این نیست. شما بخواید اندل ارمزتون تعارض چه کار بکنید کدوم بر کدوم مقدم باشه؟ چطور؟ لأن الخاصه انما دل علی الطلب، خاص بر مجرد طلب دلالت دارد، والعام دل علی الترخیص فی الترک، عام هم همون ترخیص در ترک است، ولا منافات بینهما، اصلا منافات بینشون نیست. اون مطلق طلب و مجرد طلب رو داره میگه، نه وجوبی نه استحبابی، اینقدر میکنید، یعنی شامل جواز هم میتونه باشه، چون میدونید استحباب خودش مشمول همون عنوان جواز بالمعنى العام دیگه، اینم که میگه اشکالی نداره، پس منافاتی نیست. و بما ان طلب المقترن بالترخیص به ترک لیس موضوعا لحکم العقل به وجوب الامتثال فلا یجب الامتثال فی المقام، باید طبق مسلک میرزای نانینی بگیم آقا اکرم الفقیه امتثال لازم نداره، واجب نیست امتثالش، چرا؟ چون امریس مقترن به ترخیص. و هادا مما لا یلتزم بهی فقیهون، تعبیر سنگینه، و هادا مما لا یلتزم بهی فقیهون عادتا، معمولا کسی فقیه باشه چنین کار نمی کنه، دیگران نمیدونیم. بله این رو بدیم بعضی آقایون که میگفتن اصلا فقیه فقط ناینی بوده. نعم لو قیل ان موضوع حکم العقل به وجوب الامتثال هو الطلب مع عدم صدور ترخیص، اگر گفته شود که موضوع حکم عقل به وجوب امتثال طلب است با عدم صدور ترخیص، لو کان الامر دالا لفظا علی الوجوب، مثلتون که بله لما قدم علیه، این وقت مقدم بر او نمیشه، لم یرد هذا النقض، این نقض وارد نیست، لکن هذا الكلام کما ترا تحکم واضح. حالا این عبارت تتمش بمونه، من اصلش رو زیدم بعد برسیم به اون. خب چی میخوان بگن ایشون؟ من خلاصه بکنم. ببینید فرض بفرمایید شما یک دلیلی دارید، دلیل خاص دال علی الطلب، جملتون چیه؟ دلیلتون چیه؟ همون که ما گفتیم ادعو عند رؤیت الهلال ها؟ و دلیل دیگری هم دارید، دلیل عام دال علی الجواز، اون خاص بود این عامه، چی مثلا؟ یجوز و ترک و کل دعائن، اینم عام شما باشه. خب اینها با هم دیگه تعارض میکنند، تعارض میکنن، یکی میگه یجوز و یکی دارد امر میکنه طبق نظر فقها دارم عرض کنم این سایرین. خب و شما چیکار میکنید؟ میگید آقا در تعارض میان یک عام با یک خاصی، خاص اقوا ظهورن است و طبق قواعد جمع عرفی ما خاص را بر عام مقدم میداریم، پس اولا تعارض میان اینها رو میپذیرید، میدانید که تعارضی که از محضرتون که این ایجاد بشود، تعارضی که ایجاد بشود قواعد جمع عرفی میاد اون رو حلش میکنه، بله حلش میکنه، مثل چی؟ مثل تعارضی که ایجاد بشه میان خاص و عام یا مطلق و مقید یا امثال ذالک. اینا بفرمایید که این تعارض، حالا طبق همون تعبیری خود شهید صدرم به کار میبرن، این تعارض تعارض غیر مستقره، استقرار ندارد. چرا غیر مستقره؟ لأنه قابل للعلاج، میشه علاجش کرد، تعارض قابل معالجه است، میشه درستش کرد، علاجش هم به همون جمع عرفیه، از طریق ضوابط جمع عرفی ما عمل میکنیم، اقوا ظهورا رو مقدم میداریم. خب نتیجه چی میشه؟ اگر شما یک دلیل خاصی که دلالت بر طلب دارد داشتید، ادعو عند رؤیت الهلال، دلیل عام داله بر جواز داشتید، یجوز و ترک و کل دعائن، نتیجه چی میشه؟ میشود این یجوز و ترک و کل دعائن الا دعاء عند رؤیت الهلال. یا تو همون مثال شهید صدر که فرمودن اکرم الفقیه داریم و یجوز و ترک و اکرام کل عالمن داریم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه یجوز و ترک و اکرام کل عالمن الا الفقیه، چون فقیه اگه اکرام نکنه شهریتون رو بس میکنه از مصاصب، لذا این طور هستش. خیلی خوب، به طبقه بندی شهریه بوده است که قدیم مثلا اهل فقه مثلا چقدر چند دینار میدادن، بعد کی ظاهرا اهل فلسفه رو اصلا نمیدادن، یا مثلا نیم دیناری است خیلی مبلغی است خیلی، یا اساسا نمیدونه یا نمیدونه. بعد اون خواجه نصیرالدین طوسی که رفت و در رأس اون هجوم به بغداد همراهی کرد و امور در اختیارش قرار گرفت و همراه مغول ها فلان حرفا، بعد امورشون در اختیار او قرار گرفت، حالا این تنظیم کرد و از این بری تنظیم کرد، اهل فلسفه رو رتبه یک میداد در مثلا چیزی که بالاترین شهریه، تا بعد به اهل فقه ظاهرا هم نیم دینار از همین مبلغ کمی برای اهل فقه در نظر میگیره، ما این علم مهمی نیست، اساسش هم فلسفه است، دوبران مافات میکنه. خیلی خوب، به هر تقدیر این میشود قواعد جمع عرفی که بزرگی مثل میرزای نائینی و سایرین هم به همین ملتزم میشن. لکن اگر ما مسلک میرزا رو پذیرفتیم، باید بگیم اکرم الفقیه این مقترن شده است به یه ترخیصی به نام یجوز و ترک و اکرام کل عالمین، یا قد و اندرویت الهلال مقترن شده است با اون عامی که میگد لا بعثه به ترک ای دعائن، فلذا از منظرتون که از این استحباب فهمیده میشود و این چیزیست که خود میرزای نائینی علیه الرحمه هم بهش این ملتزم نیست و قبول ندارد. خب به همین مقدار اکتفا بکنیم، اون نقض بعدی فکر میکنم این مقداری معطلی داشته باشه، انشاءالله اون رو جلسه آینده عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. انشاءالله فردا عصر که جلسه هست و اگر آقای تشریف برن